بعد بشیم در مورد اینا بحث کنیم. خب میخوام بگم اینا که یه چیز عیانه، یعنی خیلی مسئله آشکارتر از این نیست که ما یه مقدار مثلا بخوایم با تسهل و تسامح برخورد کنیم. شما میبینی بایدن میگه نگران نباشید، ایران رو آزاد خواهیم کرد. بایدن میاد این صحبت رو میکنه. بعد شما میبینید رابرت مالی میگه بایدن آماده است در صورت شکست فشارها بر ایران با گزینه نظامی موافقت کنه. بعد شما میبینید بلینکن میگه رژیم ایران را به خاطر اینا. خیلی جالبه این حرفایی که الان دارن میزنن. اصلا شما ببینید چقدر عیان این دشمنی. رژیم ایران را به خاطر خشونت وحشیانه علیه مردم خود پاسخگو خواهیم کرد. میخوام بگم دیگه چه گزاره ای ما نیاز داریم، یعنی برای مخاطبین دیگه چه شاهدی باید ما مثال بزنیم که نشون بده محوریت اختشاشات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بودن دیگه. خیلی امر اعظم. حالا من فقط این خیلی چیز مبرهنی است. حالا میخوام بگم نگاه کنید، پس دیدن که نمیتونن از طریق جنگ نظامی. حالا الان اینا که دارن میگن ما جنگ نظامی میکنیم، اینا در راستای همون جنگ ترکیبی است که رهبری دارن میگن. یه مقدار میخوان فضا رو متشنجش کنن. خودشون میدونن 100 سال دیگه جرأت حمله نظامی به جمهوری اسلامی ندارن، نخواهند داشت. اما حالا که نتونستن، میرن دنبال، عرض کردم، با اون هدف ایدئولوژیک خودشون میرن دنبال استحاله، یعنی در ساحت فرهنگی و در ساحت اجتماعی و در ساحت سیاسی میرن دنبال استحاله. یعنی چی؟ استحاله یعنی که شما مهم نیست، به قول آقا میگن مهم نیست که یک روحانی و یک مثلا آخوندی هم در رأس حاکمیت باشه، اصلا مهم نیست، یعنی شکل براشون مهم نیست، مهم اینه که محتوای این حاکمیت جمهوری اسلامی چجوری باشه. محتوا یعنی چی؟ یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی بگه آقا کی دشمن من است و کی دوست منه. یعنی جمهوری اسلامی به نوعی کاری رو انجام بدهد در منطقه که دشمن دنبال اونه، که عرض کردم تو دیدار با بسیجان رهبری میگن دنبال مربع برجامی هن. مربع برجامی اولین رأسش برجام هسته‌ای بود که اگر خاطرتون باشه بعد از اینکه برجام هسته‌ای بسته شد، بلافاصله خود مسئولین امر و مسئولین وقت اومدن گفتن ما دنبال برجام دویم. که سری رهبری جلوشون گرفتن. چرا؟ چون نگاه کنه هدف مربع برجامی مهار جمهوری اسلامی است. خب اول شما باید تمام مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی رو بگیرید. خب اول از هسته‌ای شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ برجام دو. برجام دو چی میشه؟ حضور منطقه جمهوری اسلامی. آقا تو حق نداری در مورد منطقه نظر بدی، اما ما کیلو فرسنگ ها اون برتر، هزاران فرسنگ اون برتر میتونیم بیام تو منطقه شما دخالت کنیم. بعد از برجام منطقه میشه برجام موشکی که جمهوری اسلامی موشک نیاز نداره، ما موشک میخوایم چیکار کنیم. بعد از اونم میشه برجام حقوق بشری. حالا نکته اینه که الان یک فضایی ایجاد شد و یک بزنگاهی و به قول حضرت آقا میگن مگس بر روی زخم میشینه، یک زخمی ایجاد شد که حالا شاید خوب میتونست بهتر تدبیر بشه. من حالا از این میگذرم، میخوام بگم خانم جوان کرد اهل سنت، یعنی زودتر این بستر فراهم شد که دشمن بیا روی این سوار بشه. خب دوست. خب این خیلی هم زن است که همون بحثی که ما گفتیم زن همون روز اول
هم کرد است هم سنی،
هم کرد است هم سنی است دیگه. چی میگه؟ کور از خدا
جوان.
چی هم جوان کور از خدا چی میخواد؟ چشم بینا دیگه، خیلی طبیعی است دیگه. خب بهترین فرصت دشمن بیا سرمایه‌گذاری کنه. و بعد از اون شما میبینید گسلای بعدی، شما میبینید تو زاهدان این اتفاق افتاد، تو خوزستان شما میبینید باز دنبال تحریک به قول معروف خوزستانی ها و حالا مثلا اعراب و
سلسله اقدامات ناکامی که خب سعی کردن توی مناطق قومیت نشین ما انجام بدن و به نتیجه نرسیدن.
الحمدلله به نتیجه نرسید چون مردم هوشمند بودن. چرا مردم نگاه کنید نتونستن؟ یک اشکال اساسی در نقشه راهشون جریان ضد انقلاب داشت که اشکال اساسی این بود که خیلی سریع، اولا که مخاطب و مخاطب دهه 80 رو دچار یک توهم کردن که حس کردن مثلا هفته دیگه جمهوری اسلامی دیگه براندازی خواهد شد. خب یک مقدار اینقدر توهم شدیدی بود که به هیچ وجه زمانبندی و گام بعدی تعریف نشده بود که آقا الان این گام طی شد، گام بعدی چه خواهد شد. چون نقشه راه منسجمی نداشتن، نکته بعد خیلی سریع این اعتراض تبدیل به خشونت شد. یعنی ما که میگیم اغتشاش است، یه عده بهشون بر میخوره میگه چرا شما میگید اغتشاش؟ میگیم آقا اعتراض قواره داره، اعتراض منطق داره، اعتراض یه نقشه راه مشخصی داره، اعتراض با هدف نیل به نتیجه و مطالبه. شما یه مطالبه دارید، مطالبه یعنی شما رو نگاه میکنید ببینید مسئله عرصه چیه، مسئله چیه، مسئول چیه، و بعد بر اساس حالا نقشه راه میرید جلو تا به نتیجه برسید. از همون لحظه اول تبدیل به اقتشاش شد. چرا؟ چون تبدیل به خشونت شد. موقع تبدیل به خشونت شد، نگاه کنید، دشمن در لحظه اول فکر کرد که این خشونت میتواند باعث خدا نکرده یک فروپاشی اجتماعی و یک جنگ داخلی بشه، اما به حمدالله نتونستن مردم توده، یعنی آحاد مردم رو به هیچ وجه نتونستن درگیر کنن. شما میبینید که آقا مثلا خیلی ما بخواهیم حالا مثلا با تسهل و تسامح بگیم مثلا 100,000 نفر 200,000 نفر اونم نفر روز، شاید یه نفر 4 بار مثلا در 4 بار اومده مثلا بیرون، یعنی من علاوه سر شمارش دارم عرض میکنم. لذا میخوام بگم شما میبینید یه عده افراد کم اما با صدای زیاد. چرا؟ چون دشمن اومد شد بلنگوی این جریان. نگاه کن اصلا جنگ نرم و جنگ شناختی یعنی همین. شما میایید صدای 85 میلیون ایرانی رو به هیچ وجه به گوش ملت نمیرسونید. آقا فرمودن شما میگید ما صدای مردم رو نمیشنویم. صدای مردم همینایی بودن تو اومدن توی راهپیمایی رعد، آقا لفظ رعداسا رو به کار بردن. رعداسای 13 آبان امسال.
بله.
خب نکته اینه که پس یکی از مهمتر عرضمو تمام کنم. یکی از مهمترین پس این که فرمودید میان از گسلهای قومی استفاده میکنن و گسلهای مذهبی، یه نکته هم نگاه کنید، به طور مستقیم بحث تجزیه ایران رو مطرح کردن و خیلی با افتخارم دارن میگن، هیچ ابایی هم ندارن، هیچ ابایی ندارن. یعنی کارشناسان میرن توی شبکه‌های تلویزیون ماهواره‌ای میشینن و میگن که آقا اصلا چه حالا چه بدی داره، حالا اگه تجزیه هم شد تجزیه شد، ما دنبال براندازی هستیم، اما فردای براندازی اگر ایران چلتیکه شد اصلا مهم نیست. چرا؟ چون مخاطبش یک نسلی است که این نسل هویتش متاسفانه و حسش جهان وطنی شده. اینجاست که ما میگیم نظام آموزش پرورش ما، آموزش عالی ما، نهادهای فرهنگی ما. شما تو دیدار اخیر آقا با شورای انقلاب فرهنگی آقا گلایه‌مند بود.
بله.
نکته اینه که متن اصلی این سخنرانی هنوز منتشر نشده. آقا گلایه‌های زیادی داشتن به اعضای شورای انقلاب فرهنگی. شما به عنوان یک سامانه تصمیم ساز و تصمیم گیر و ریل سیاستگذاری فرنگی تو کشور، شما میبینی که اصلا هیچی منفعله. لذا میخوام بگم پس این رو در نظر بگیریم که آقا اونجا فرمودن ما نیازمند بازسازی انقلابی نهادهای فرهنگی هستیم. لذا میخوام بگم یکی از اصلی ترین شاخصهای بازسازی انقلابی اینه که شما بیایید تو سیلابسای درسی خودتون، آموزش پرورش بیاد یه مقدار بحث هویت ملی رو و هویت دینی رو بتونه به معنای حقیقی کلمه بتونه به مخاطب القا کنه. ما یه فرهنگ غنی چند هزار ساله ایرانی داریم. الان جوان ما، دانش آموز ما، ما بهش بگیم مولوی، بهش بگیم مولوی نمیدونه مولوی کیه، بهش بگیم سعدی کیه نمیدونه. من میخوام بگم اینها نگون یه سری بزرگان ما در ساحت فرهنگ و هنر و تمدن داریم که به هیچ وجه به نسل امروز اصلا شناسونده نشدن.
ممنونم آقای سالگی. آقای روحانی فرد، از قسمت‌های پایانی آقای فرمایشات آقای سالگی من بخوام بهره بگیرم، بحث رسانه‌ها رو و نقشی که حالا رسانه‌ها داشتن در بزرگنمایی‌ها، در وارونه‌نمایی‌ها، حالا تکنیک‌هایی که در جنگ روانی استفاده می‌کنن بخوام بهره بگیرم. پرسش هم از شما این هستش که عملیات رسانه در جنگ نرم دشمن رو چگونه ارزیابی میکنید و اینکه این رسانه های معاند در فرایند این اختلاف افکنی و حالا در ادامه اختشاش آفرینی به نیت ایجاد دو قطبی در کشور چه جبهه‌ای رو تشکیل دادن و مشخصا از چه ابزارها و تکنیک هایی برای القای خواسته های خودشون به جامعه استفاده کردن؟
خواهش میکنم. البته جواب شما تا اینجا فکر کنم به صورت متنوع، چون سوال ها تقریبا سوال ها یک سنخه و موضوع هم یه موضوع مشخصیه.
بله.
ببینید من یه نکته اول اشاره بکنم که جمهوری اسلامی اساساً فرصت استقرار بدون هیچ گونه دغدغه‌ای برای یک حاکمیت سیاسی رو نداشته. جمهوری اسلامی از بدو تولدش آماج بحران سازی ها بود. یعنی آن وقتی که جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و حضرت امام به عنوان رهبر این انقلاب اساساً یک مانیفستی رو تعریف کرد و همه جریان سیاسی که قبل از انقلاب همراه این جریان بودن و دنبال سهم خواهی بودن، هر جریان سیاسی که از جنس و سنخ این مانیفست بود همراه شد و هر کس نبود حذف شد. یکیش سازمان مجاهدین بود. اولین گزینه و کارسازترین گزینه‌ای که میتوانست جمهوری اسلامی رو متلاشی کنه جنگ نظامی بود. ما جنگ تحمیلی رو شاهدش هستیم. خب این پروژه به شکست انجامید. ما در مرحله دوم وارد یک جنگ اقتصادی شدیم که تحریم‌ها تولید شد. شدیدترین و غلیظ‌ترین تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تجربه کرد.
میگن تحریم‌های فلج، خودشون میگن فلج.
حاکمیت سیاسی کماکان مستقر ماند. مردم بسیار آسیب دیدن، ما به لحاظ اقتصادی آسیب دیدیم، اما شاکله کلی کشور و نظام برقرار. فاز دو، فاز سوم که بسیار اتفاقا به نظر من حساس‌تر و مهمتره، چون شما در جنگ نظامی و در جنگ همه چیز شفافه، در جنگ نرم و جنگ رسانه اینجا جنگ اجتماعی اتفاق افتاد و مهمترین هدفی که برای او در نظر گرفته شده فروپاشی واژه امیده در جامعه.
بله کامل.
ما اینجا نگاه میکنیم که انتخاب سوژه هایی مثل تیم ملی فوتبال، دوگانه سازی مردم در مقابل مردم از یک طرف، مردم در مقابل حاکمیت همزمان، یعنی ما شاهد یک رویکرد فروپاشی اون واژه امید در دو بستر بودیم، یک مردم حاکمیت، یک مردم مردم. در بخش مردم مردم که سوال شما هست، یک قومیت، یک میزان باورهای مردم نسبت به واژه‌هایی که بوی ملیت میدن، ایران، پرچم، چون بعضیا خب به اینها تعلق خاطر بیشتری دارن، بعضیا به مبانی مذهبی تعلق خاطر بیشتری دارن. این دو رو سعی کرد مقابل هم قرار بده، یعنی یک تعریف جدیدی از ملیت و ملی‌گرایی ایجاد بکنه که آقا ملیت وابسته به پرچم و خاک و این مسائل نیست، ملیت مبتنی بر منافع فقط، که با این رویکرد اساساً تجزیه طلبی توجیه میشه،
یعنی ارزش زدایی داره.
دقیقاً، یعنی قبح تجزیه طلبی رو خواستن بشکنن، که اشکالی نداره آقا ما اقتصاد میخوایم، ما شرایط رفاهی مطلوب میخوایم، حالا کردستان جدا باشه، من جدا باشه، که یک برنامه رسمی در شبکه اینترنشنال با موجیگری یکی از افراد شاخص اینترنشنال، آقای ورزگری، برنامه که روی آنتن رفت و کارشناس برنامه با تایید آقای ورزگر گفتن که آقا چه اشکالی داره بحث تجزیه طلبی، این باید تعمیم پیدا بکنه و بیاد به سمت تهران که تهرانی ها هم بگوین ما تجزیه طلبیم و این تبدیل بشه به یک شعار عمومی در کشور و موجی و کارشناس و یکی از مسئولین این رسانه. میخوام به شما بگم که هدف گذاری که ایجاد شده به نظر من بسیار بسیار وسیعه آقای دکتر.
نه درست میفهمم،
یعنی و مدیریت اون بسیار سخته، یعنی شما یک جبهه رو کنترل میکنید، میبینید در لحظه یک جبهه دیگه فعاله و منیج کردن این و مدیریت کردن این بسیار سخته و باید تا همین مرحله با پذیرش همه کاستی ها واقعا قدردان بر حال مدیریت کشور بود در این مسئله. و من فکر میکنم در انتها یک ملات پیوسته ای، یک ملاتی که این تعدد و تکثر قومیتی و فرهنگی رو نگه داشته و نگه میداره، امیدوارم تا ابد این پیوستگی حفظ بشه، به نظر من واژه مذهبه، مبانی مذهبیه. یعنی با شما نگاه میکنید مردم با همین شرایطی که در فشار اقتصادی هستم، راه برمایی 40 رو نگاه بکنید، همین مردمی هستن که نسبت به مسائل اقتصادی
معترضن.
ولی شما نگاه میکنید در یک موضوع من و شما و معترض و غیر معترض و مذهبی و غیر مذهبی و مسلمان و غیر مسلمان هم نداره حتی، یعنی اقلیت های دینی هم در این برحال نماد، من حتی اسمش میتونم بذارم نماد ملیت. و اشکال کجاست؟ ای کاش آقای دکتر بخشی از تاریخ غیر قابل انکار ما در کتاب های تاریخی حذف نمیشد.
دقیقا منم نقدم این بود.
دشمن دقیق ببینید، دشمن یک ذره بین دستشه و داره لحظه به لحظه خلاها و اشکالات ما رو شناسایی میکنه و نوت برمیداره و روی اون سرمایه گذاری میکنه. بولد کردن اینها در مقابل بخش های دیگه ای اساسا، من واقعا به این نتیجه رسیدم آقای دکتر، این که میگن امام زمانی مملکت رو نگرده، واقعا امام زمان داره مملکت
رو. بسیار سپاسگزارم آقای روحانی فرد، استفاده کردی. خانم علیپور چقدر وقت داریم؟
سلجوقیان و غزنویان هم الان از کتابا دست بیاره. نه من میگم حتی بعد از صفوی
5 دقیقه
جمع‌بندی بعد کنیم. جمع‌بندی بریم سراغ راهکارها، نظرتون چیه؟
عرض می‌کنم. آره همون رو بریم.
میگم یه ذره مثلا حالا
هم جمع‌بندی باشه هم راهکاری اگه هست برای شما مخاطبین محترم رادیو گفتگو میتونید برنامه تهاجم بی صدای این شبکه رادیویی رو همزمان از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا بشنوید و تا به آرشیو برنامه های رادیو گفتگو نیز دسترسی داشته باشید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. به پایان برنامه رسیدیم. موضوع برنامه این قسمت از برنامه تهاجم بی صدا، جنگ نرم و بی ثبات سازی سیاسی از تفرقه افکنی تا تلاش برای براندازی در ایران بود. ابعاد مختلف، انواع شکاف ها، سویه های جنگ نرم و کارکرد رسانه های معاند رو در این جنگ نرم با هدف بی ثبات سازی سیاسی در ایران با دو کارشناس محترم حاضر در استودیو بررسی کردیم. با توجه به اینکه زمان برنامه رو به پایان هستش، تقاضا دارم از میهمانان که به جمع‌بندی مباحث خودشون بپردازن و همچنین اگر راهکاری رو برای مقابله با این کژتابی رسانه‌ها و مقابله با استراتژی جنگ نرم دشمن برای رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران دارن حتما ارائه بدن. آیه صالحی با شما شروع کردیم، با شما هم به پایان ببریم. هم جمع‌بندی مباحثتون رو میشنویم و همین که اگر راهکاری دارید فقط کوتاه. ممنون از شما. در حد یکی دو دقیقه
عرض کردیم که خدمت مخاطبین که آقا این اغتشاش دو تا لایه داره، یک ظاهر داره یک باطن. ظاهرش هم که گفتیم میانداری دهه 80 بود که دهه 80 هم یکی از اصلی ترین شاخصهاشون بحث هیجان و احساساته و اسیر فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی شدنه دیگه، خیلی طبیعی است دیگه. و مهمترینش که آقای روحانی به درستی فرمودن بی‌دقتی در فهم مسائله. خب اصلی ترین راهکار چیه؟ راهکار اینه که شما باید به قول حضرت آقا میگن جواد تبیین دیگه، آقا باید بیایم تفهیم کنیم، باید بیایم ارشاد کنیم، باید بیایم تربیت کنیم نسل دهه 80 که به نوعی یه مقدار دچار شکاف طبقاتی، اصلاً میگم یه شکاف نسلی هم در خانواده شده. یعنی شما این آقا شکاف میانه پدر و دهه 80 هم دیگر رو نمیفهمن و همین شما تصریبی در طول جامعه میبینیم که آقا یک نسلی هستن دنیای خودشونو دارن. اصلا ما اینترنت در ما زندگی کردیم، بعد اینترنت اومد تو زندگی ما، اینها اینترنت وجود داشت، تو اینترنت به دنیا اومدن، یعنی کاملا اینها اصلا فضاشون یه فضا دیگه، اصلا فضای
تنفسی
اصلا فضای تنفسیشون با ما متفاوته. خب نکته بعدی یه باطنی داره. باطن چیه؟ باطن اینه که آقا یه صحنه گردانی دشمن اگرچه جزء باطن بود اما در طول این ایام 72-80 روز گذشته دیدیم که عیان شد. دو تا رکن داره این صحنه گردانی دشمن. یکی این که آقا در ساحت جنگ شناختی و جنگ ادراکی و تبلیغاتی که صحبت کردیم دشمن کاملا اومد ورود کرد، که اصلی ترین راهکارش اینه که ما باید بیایم سازمان رسانه‌ای نظام رو تقویت کنیم. ما در ساحت جنگ تبلیغاتی و جنگ رسانه‌ای، ما در حوزه رسانه در طول 67-80 روز گذشته نمره قبولی رو نمیگیریم، تمام شد رفت. در ساعت پیاده نظام دشمن هم که نگاه کنید دو تا پیاده نظام دشمن در طول این ایام داشت. یکی همجور عرض کردم که در ساعت روشن فکران و ایدئولوگ ها و سلیبریتی ها و تو این فضا که به نوعی عرض کردم اینا در طول این 43 سال نشون دادن، 44 سال نشون دادن که هدفشون استحاله است. استحاله یعنی چی؟ شما بیان کم کم خیلی بطئی بیاید سبک زندگی رو ببرید به سمت سبک زندگی غربی. خب تو ساحت روشن فکران و خواص و اینها راهکار چیه؟ راهکار اینه که شما باید بیاید به نوعی تا میتونید هم تبیین کنید هم مهار و کنترل کنید. این رو خیلی، یعنی من میگم هم در بعد تبیینی هم در بعد امنیتی بعد مراقبت
بسیار ممنون.
و آخریشم معذرت میخوام در حوزه مأموریتی که عرض کردم بحث رسانه هاست، هدف براندازی است. مواجهه ما هم باید تبیینی باشد، هم امنیتی باشد، هم نظامی باشه. یعنی چی؟ یعنی یکی از اصلی‌ترین راهکارها شما باید بیایی که یکی عرض کردم هم سازمان رسانی تو تقویت کنی، هم بتونی اشراف اطلاعات امنیتی تو بالا ببری، و از اون مهمتر ما بعد در ائتلاف سازی بین المللی هم جمهوری اسلامی، چون دیدیم که خیلی از کشورها رو اینا با خودشون به طور موقت همراه کردن، یه جوی علیه جمهوری اسلامی در ساحت سیاست خارجی ما داشتیم. ما بعد جمهوری اسلامی حتما یه بازنگری در حوزه ائتلاف سازی بین المللی داشته باشه. عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. آقای روحانی فرد، جمع‌بندی شما از مباحثتون رو می‌شنویم، اینکه اگر راهکاری برای مقابله با این رسانه‌ها و استراتژی دشمن.
بله، من وقتم رو فقط متمرکز بر راهکار می‌دارم. من فکر می‌کنم راهکار به صورت کلان تنها و تنها به دست تصمیم سازان حاکمیت بسته است. من فکر می‌کنم همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، هم در حوزه فرهنگی هم در حوزه اقتصادی باید یک پالایش و یک بازسازی اساسی در نگاه و نگرش اول ایجاد بشه، و بعد به ضرب من ما باید بریم به سمت شایسته سالاری، که در اون شایسته سالاری قطعاً واژه سواد به نظر من خیلی هایلایت. موضوع دومم این هستش که پیشنهادم اینه که واژه ملیت رو بیشتر از این چیزی که در حال حاضر هست به رسمیت بشناسیم، چون ملیت و مذهب در کشور ما در هم تنیده است و غیر قابل جدا سازیه. هر کدوم رو بخوایم جدا بکنیم یا کم رنگ بکنیم به یکی دیگه آسیب زدیم. و در بخش آخر که شما هم بفرمایید این هستش که ببینید، یک واقعیت تلخی وجود داره در جنگ رسانه. رسانه در مقابل رسانه میتونه کار کنه. محدود کردن فضای مجازی دست ما رو به عنوان یک شهروند دغدغه‌مندی که به نظام تعلق خاطر داره به شدت بسته، و ما با حداقل‌ها در مقابل دنیایی از امکانات داریم چالش میکنیم. خدا رو شکر به لطف خدا
موفق بودیم
و به شدت تأثیرگذار بودیم در این حوزه. ای کاش حداقل به توانمندی افراد دغدغه‌مندی که دغدغه کشور رو دارن، مقام و منصب و منفعتی هم ندارن، این نیروها به رسمیت شناخته بشه و فضا برای تقابل اینها فراهم بشه. خیلی ممنونم، متشکرم. این نکته شما داشتید.
عذرخواهی می‌کنم، پیرامون بحث هویت ملی گفتن، یه تحقیقی رو خدا حفظ کنه پروفسور فرامرز رفیع‌پور رو که کتاب دریغ از ایران که ویران شود، واقعا من توصیه می‌کنم همه مخاطبین و به ویژه جوانان، یعنی اینا رو باید بره تو کتاب‌های درسی. واقعا حالا ایشون یه جا نقل قول جالب میگن سال 84 ما یه تحقیق انجام دادیم، اینو آقای پروفسور رفیع‌پور میفرمان،
بله،
که در مورد هویت دینی و هویت ملی ایشون میگن کاملا این تحقیق ما اینو نشون میده که کاهش حس وطن دوستانه، یعنی هویت ملی اگر کاهش پیدا کنه، بسیار مستقیم به طور غیر مستقیم و بسیار معنادار هویت ملی، هویت دینی هم کاهش پیدا میکنه. یعنی کاملا شما اگر هویت دینی، هویت ملی رو کاهش بدید، به همون تناسب هویت دینی شما هم کاهش پیدا. میخوام بگم همین در هم تنیدی شما داری میگم اصلا تو پژوهش های علمی هم کاملا اثبات شده، بعد خیلی مورد توجه قرار بگیره. عذرخواهی میکنم،
سپاسگزار هستم از شما مخاطبین محترم و عزیز رادیو گفتگو که در برنامه تهاجم بی صدا با ما همراه بودید. در این قسمت از برنامه رادیو گفتگو، برنامه تهاجم بی صدا، به موضوع جنگ نرم و بی ثبات سازی سیاسی از تفرق افکنی تا تلاش برای براندازی در ایران پرداختیم و با مهمانانی که در استودیو حضور داشتند، آقای مهدی روحانی فرد کارشناس مسائل سیاسی و آقای حاتف الرحمن صالحی کارشناس فرهنگی و رسانه، به واکاوی ابعاد مختلف این موضوع پرداختیم. از اینکه با ما همراه بودید و ما رو شنیدید و انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو و قسمت‌های آینده تهاجم بی صدا رو هم بشنوید. تا درود دیگر، بدرود. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی. انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که امروز در بخش دوم از رادیو گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم و امیدواریم شما هموطنان گرامی هم در هر کجا که هستید همراه ما باشید تا ساعت 22:10 شب در بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی که متعلق به شماست. عزیزان شنونده، حتما به بیرون از منزل سر زدید. هوای خوبیه، البته شب گذشته یک نم نم بارونی هم نوازش داد سر صورتها رو، اما به هر حال هوا خوبه، از برودت اون هم کم شده. اما هنوز هم ما باید توجه داشته باشیم به حامل‌های انرژی در مصرف آب، گاز و برق صرفه‌جویی بکنیم، چون بارش ها امسال بسیار کم هست و همیشه هشدار این مطلب رو مسئولین میدن که آب پشت سطح ها و ذخیره اونها پایین هست نسبت به سالهای قبل، لذا باید توجه بکنیم به اینکه ما این منابع رو الان کمتر در اختیار داریم. باران این نعمت خدادادی تا ریزش نکنه، تا زمین ها رو حاصل خیز نکنه، تا نیاد پشت سطح ها و بعد تصفیه بشه، نمیشه امیدوار بود که ما مشکلی نخواهیم داشت. این مشکلات رو باید خودمون مدیریت بکنیم و دعا بکنیم از خداوند طلب بارش داشته باشیم.
آسمونه ماتم ببارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد، نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پرکشد خیال آجلی جان کجا دیگر بگویم که من مسیح مونده تو.